بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 25/11/1382 مطابق با 22 ذیحجه الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. انشاءالله تا روز دوشنبه درس رو میخوانیم. ما در فکر بودیم تا آخر هفته بخوانیم، ولی مثل که آمادگی در بعضی از مستمعین نیست و میخوان آماده برای سفر محرم شدن. بسیار خوب، مطالبی هم داریم که روزه انشاءالله دوشنبه از خواهم کرد. بعضی که از امروز واردش می شویم به خواست خدا، کلام در عیوبی است که موجب خیار فسخ در عقد نکاحی، عیوبی در رجل، عیوبی در مرعه ممکن است وجود داشته باشد که بی خبر باشند، یعنی رجل از عیوب مرعه بی خبر، مرعه از عیوب رجل بی خبر، و بعد از نکاح با خبر شدن عیوب داریم که موجب فسخه. معروف این است 7 عیب در مرعه و 4 عیب در رجل است که با وجود اینها اگر آگاه نباشند قبلن و اقدام به ازدواج کنند حق فسخ دارند. حالا این فسخ چه احکامی داره؟ مسئله مهر چه می شود؟ چه تفاوتی با طلاق دارد؟ اینا مسائلی است که بعداً عرض می کنیم. فعلا صحبت می کنیم اون 4 عیب در رجل و اون 7 عیب در مرعه موجب فسخ نکاح میشه. امام عبارتشون، امام قدس سره، عبارتشون خیلی مفصله در اینجا. ما ناچاریم بخش بخشش کنیم، همه رو یه جا متعرض نمیشیم. بخش اول راجع به عیب مشترکه. بعضی از عیوب مشترک است بین رجل و مرعه و باعث فسخ میشه، ولی بعضی خاص به رجل، بعضی خاص به مرعه است، باعث خیار فسخ میشه. نخواستن فسخ کنن نمی کنن، ولی خیار فسخ دارن. عیب مشترک فقط یکیه و آن عبارت است از جنون، که عیبیست چه در رجل باشه چه در مرعه باشه، این باعث فسخ میشه. منتها این حالاتی داره، 5 صورت در آن تصور میشه. عبارت رو من نمیخونم، ولی برداشت از عبادت و عبارت رو فهرست بندی کردم. 5 صورت داره. گاهی جنون قبل العقد و نمیدانسته، طرف مقابل نمیدانسته، گاهی بعد العقد عارض میشه. اون موقعی که عقد خوندن سالم بود، بعد به واسطه حادثه از حوادث، بیماری از بیماری ها، ضربه از ضربات، قصه از قصه ها باعث دیوانگی شد. اما رجل و اما مرئه، آیا فرقی بین جنون قبل العقد و بعد العقد هست؟ نیست. تقسیم دوم و صورت اون بعده. دوم این است که هر کدام از اینها، پنج صورت داره دیگه، یعنی پنج تقسیم داره نه پنج صورت. یه تقسیمش این است قبل از عقد باشه یا بعد از عقد. تقسیم دوم در رجل باشه یا در مرئه، یعنی قبل العقدش در مرئه باشه، قبل العقدش در رجل باشه، بعد العقدش در مرئه باشه، بعد العقدش در رجل باشه. چون بعضی ها فرق بین رجل و مرئه گذاشتن در قبل العقد و بعد العقد. پس فی الرجل او فی المرأه. باز یه تقسیم سومی هست، این از قبل الوحی آرز بشود و بعد الوحی. دوم این است که فی المرأه باشه یا فی الرجل باشه، چون بعضی ها تفصیل دادن گفتن جنون بعد العقد در مرأه مضر نیست، جنون بعد العقد در رجل مضره، که میخونیم اقبالو. سومین تقسیم این است، این جنون بعد العقد که پیدا میشه آیا بعد العقد و الوطیه یا بعد العقد قبل الوطیه، آیا فرق میکنه یا نمیکنه. تقسیم چهارمی که هست این است که این جنون، این در موضوع جنونه، این تقسیم اون در حالات بود، این در خود جنونه. جنون گاهی به اندازه شدید است که لا یعقل معه اوقات الصلات، نمی فهمه نماز صبح چه موقع است، نماز ظهر است چه موقع است، نماز مغرب و عشا. لا یعقل معه اوقات الصلات، گاهی به این شدت نیست. نخیر نمازم میخونه، گاهی مسجدم میره، هستن دیوانه هایی که میرن مسجد نمازشونم با جماعت میخونن و میفهمن، ولی در بعضی از موارد وقتی نگاه میکنیم آثار جنون درشون ظاهره. لا یعقل معه اوقات الصلات، گاهی یعقل. این چه خصوصیتی داره یعقل و لا یعقل؟ چون در بعضی از روایات بهش اشاره شده، آنون به این چسبیدن که ما شرح میدیم انشاءالله در باره این که لایعقل، این نشانه اصل جنونه یا نشانه درجه عالی جنونه، که مراتب نازله جنون بگیم باعث فسق، خیار فسق نمیشه. مرحله عالیه که لا یعقل معه اوقات الصلات، اون باعث میشه. پنجمین تقسیم هم این است، گاهی در عقد دائمه، گاهی در عقد موقت. بنابراین الجنون اجمالا سبب خیار الفسق، این جز مسلمات اجماعیاته، چه در زن چه در رد. ولی پنج موردش هست که محل تعمله. یکی این بود که آیا قبل از عقد باشه یا بعد از عقد باشه، دیگر این که در رجل باشه، در مرئه باشه، در مرئه ما بعد از عقدش، دیگر این که قبل از وجه باشه، بعد از وجه باشه، دیگر این که به اندازه شدید باشه که لا یعقل معه اوقات الصلات، وقت نماز اصلا تشخیص نمیده. و گاهی تشخیص میده. و آخرین تقسیم هم این بود که در عقد دائم یا در عقد موقت. اینا مسائلی است که در عیب مشترک مورد بحثه. بله جنون بله اونم اضافه کنید، اونم شق تقسیم ششمیه که آیا این مخصوص به جنون مطبق یعنی دائم اطبقا، معنیش این است که مسلط شد، یا جنون ادواری را هم شامل می شود. الجنون المطبق اول جنون الادواری، این هم یه قسم ششم که محل بحث اینها. خب برگردیم به سراغ اقوالی که در مسئله است. در باری مسئله جنون عیوب دیگر فعلا کار نداره. همانطور که عرض کردم اجمال مطلب جز مسلماته که جنون فل جمله سبب لخیار فصل، ولی در حدود و صغور اختلافاتی هست. بحث عده، بحث مهر، بحث این خصوصیات بعدا میاد. ما فعلا فسخ میگیم، خیار فسخ. اما این فسخ چه تفاوتی داره با طلاق و چه احکامی داره؟ خودش یه بحث مفصلی داره، قاطیش نمی کنه به اینها. کلامی از محقق ثانی نقل می کنم، ایشون در جامع المقاصد جلد 13 صفحه 218 می فرماید والاصل فی کون الجنون عیبن یقتضی الخیار من الجانبین. اصل در این که جنون عیب است که در هر دو طرف باعث خیار فصل می شود، والاصل فی کون الجنون عیبا یقتضی الخیار من الجانبین الاخبار المستفیضه من اهل البیت علیهم السلام. اصل اخباری است که وارد شده، اخبارشان زیاده، در ناحیه مرد کمه، در ناحیه مرئه زیاده. من ان النکاح یرد بالجنون، مثلا روایت به همین عنوان داریم، ان نکاح یرد بالجنون مطلق میرسیم. من ان النکاح یرد بالجنون و اجماع الاصحاب، شاهد ما اینجا اصل در این حکم اخبار مستفیده است به اضافه اجماع اصحاب. اجازه بده، حالا ما که داریم اقوال رو نقل میکنیم هنوز استدلال نکردیم. و اتباع و اکثر اهل علم، اتباع یعنی اجماع، اجماع اکثر اهل علم سوا ابی حنیفه. ابو حنیفه جنون و مانع ندانسته. حالا میرسیم کلام عامه‌ام از کتاب‌های خودشون نقل می‌کنیم. بنابراین نه تنها شیعه اجماع دارد بر این مسئله فی الجمله، اهل سنت هم اتفاق نظر دارن ما ادا ابی حنیفه. بعد ایشون میاد تفاصیل محل کلام میگه، این اجمال بود دیگه. از جمله تفاصیلی که ایشون میگه که من دیگه اینجا رو تلخیص کردم، عبارت رو نمیخونم. ایشون میگه در جنون بعد العقد سه قوله اینا جنون قبل العقل بود. در جنون بعد العقل سه قول است. اول قولی است که از شیخ طوسی در مبسوط و خلاف و از ابن براج در مهذب نقل شده که میگه خیار رجل و مرئه هر دو دارن. جنون، تکرار میکنم، جنون بعد العقل به عقیده شیخ طوسی در بعضی از کتابهاش و ابن براج در مهذب باعث خیار فرس میشه، هم برای زن هم برای مرد مطلقه. اما یه دونه قید آخرش زده، گفته به شرط این که لا یعقل معه اوقات الصلاة، به شرط این که اوقات نماز رو نفهمه، یعنی جنون شدید. پس قول اول رجل و مرأه را هر دو شامل می شد نسبت به جنون بعد العقل، منتها اون جنون شدید. قول دوم از ابن ادریس نقل کرده، که اگر جنون در مرد پیدا بشود باعث خیار زن میشه، باعث خیار زن میشه. اما اگر در زن پیدا شود باعث خیار مرد نمیشه، که اما جنون در مرد اهمیت بیشتری بهش دادن، که اگر متجدد بعد العقد باشه باعث تسخه، اما در زن باشه نه، ضرری نمیزن. باز مقیدش کردن به شرط این که لا یعقل معه اوقات الصلاة، بازم به شرط این که لا یعقل معه اوقات الصلاة. روایت داره، اینا به واسطه روایت گفتن، میرسیم حالا فیلن اقوال رو میگیم، شما میشه فرق میکنه، فرق سر روایاته، میرسه انشاءالله. قول سوم کلام مرحوم علامه است در مختلف، وان این است که در مرد باعث فسخ، در زن نیست. خب چه فرق میکنه با قول دوم؟ با این فرق، سوا اون اول اوقات الصلاة اولم یعقل، این قیدو نداره دیگه. علامه در مختلف میگه در مرد جنون متجدد باعث فسخ، خیار فسخ، در زن نیست. سوان اقلا اوقات الصلاة اولم یعقل، دانستن و ندانستن فرق نمی کنه. پس تفاوتش با قول دوم در این است که اقلا اوقات الصلاة اولم یعقل در اینجا هست، در اینجا نبود. این کلام علامه در مختلف است. مرحوم محقق ثانی هم میگه و هو الاقوى، همین قول سوم رو انتخاب کرده. امام هم در تحلیل همین تفسیر اجمالاً قائل شده. اما اذا لم یعقل اوقات الصلاة اولا، ایشون میگه در اینجا شبهی هست. خب تا به اینجا دانستیم که اجمال قضیه اجماعی است، اما در جنون متجدد اختلافی است و اقوال ثلاثه ای از مرحوم جامع المقاصد نقل کردیم. یه خودم بریم سراغ اقوال اهل سنت ببینیم اینا چی میگن. ابن قدامه در کتاب مغنی که از کتب معروف فقیه اهل سنت است، در جلد هفتم در صفحه 579 میگه ان خیار الفسخ ان خيار الفسق يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجله في صاحبه في الجمله. ایشون مطلق عیوب رو مطرح کرده و فی الجمله هم میگه. بعد از عده‌ای از صحابه و تابعین موافقت این قول رو نقل میکنه که فی الجمله هست. بعد میگه و روی عن علی لا ترد الحره به عیبن. روایت عجیبیه که از اهل بیت ضد اون نقل شده، از علی نقل شده است که لا ترد الحره، زن آزاد به هیچ عیبی رد نمیشه، یعنی حتی به عیب جنون. در مقابل کنیزه که اگر معیوب باشه مثل خیار عیب که در اشیاء و اجناس و حیوان و امثال ذالک هست، اون گفتن عیب داشته باشه خب در قیمتش مؤثر است و اینها. و بهی قال النخعی و الثوری و اصحاب رعد. نخعی که از فقهای اونجا هست، ثوری هم که از فقها هست، اصحاب رعد هم کسانی هستن در مقابل حنابله که اینا فقط روی روایات اخباری بودند و روی روایات، اصحاب رأی اونهایی بودند که به اجتهاد به معنی خاص و قیاس و نمیدونم مصالح مرسله و امثال اینها رأی میدادن، میگفتن اصحاب رأی. چرا؟ منتها ابو حنیف به خصوص اینجای حکم میداد. و عن ابن مسعود لا ينفسخ النكاح به عیبن. ابن مسعود هم گفته عیبی باعث فسخ نمیشه. و بهی قال ابو حنیفه و اصحابه. ابو حنیفه و اصحابش گفتن فسخ نمیشه الا ان یکون الرجل مجبوبا. دو جا را ابو حنیفه قبول کرد، یکی رجل مجبوب باشه که دارای حالت وجودیت نباشه، و دیگری عینین باشه که توانایی نداشته باشد. فإن المرأة بالخيار. خب اجمالا دیدیم که عامه اقوالشون چیه، خاصه اقوالشون چیه. بریم سراغ ادله. ولی قبل از رفتن سراغ ادله من دو نکته مهم رو میخوام خدمت شما عرض کنم. دقت کنیم. نکته اول این است که اصل در این مسئله چیه؟ آیا اصل وفو بالعقوده؟ هیچ عیبی باعث فسخ نمیشه. اوفو بالعقود نقض خیار فسخ میکنه در همه جا، یا نه عیوبی هست که اوفو شاملش نمیشه. منهای بحث در اون چهار عیب اون شش هفت عیب، یه عیوبی هست که اوفو بالعقود شاملش نمیشه و این دو دسته عیبه. دسته اول عیوبی است که هدف ازدواج از بین میبره، با وجود اون عیب مقصود از ازدواج حاصل نمیشه. مثل اینکه مرد انیم باشه یا مجبور باشه. اجازه بدید، هنوز زوده بحث نکنید. بحث در این است که یه سلسله عیوبه که با هدف و ماهیت ازدواج سازگار نیست. مرد رجل مطلوبه انینه مرعه موانعی دارد که با وجود اون موانع امکان مقاربت نیست. طوری هست عیبی داره در دستگاهش که با وجود اون نمیتوان به هدف ازدواج رسید. خب آیا عفو به نقود اینجا هم میگیره؟ این چه عقدیه؟ اوغلا میگن چه عقدیه؟ ما ازدواجهای چی گردیم؟ درسته ازدواج زندگی مشترک هست، معانست هست، ولی بالاخره قوامش این است که مسائل مربوط به زناشویی باشه. اگر عیوبی در مرعه یا در مرعه هست که مانع میشود اون هدف اصلی انجام بشود، بلا شک اقلا نمیگن عفو بالعقود. این درست مثل این است که ما بیع بکنیم خرید و فروش که هیچ استفاده از مبیع یا از ثمن نشه ببریم. چرا اون عبد عابق خرید و فروشش جایز نیست؟ من که عبد عابق در سلطه ما نیست، فرار کرده رفته، سلطه برش نیست، امکان تسلیم نداره. چیزی که امکان تسلیم نداره چی؟ عفو بالعقود. ثمن در مقابل چی؟ در مقابل هیچی. نکاح در مقابل هیچی. بنابراین اگر این روایات هم نباشه، ما اون دست از عیوبی که مانع می شود اونجا رو میگیم عفو بالعقود نیست. خب دقت کنید، من یواش یواش میخوام شما را به جایی ببرم که باور کنید که در این مسئله روایات ما تعبد نیست. همه این روایات تأیید و حکم عقل در مسئله است. دسته دوم از عیوب، عیوبی است که مانع نیست از هدف ازدواج، اما خطرناکه برای زوج یا زوجه. خطر داره. آیا عفو بالعقود اینجا را هم میگیره؟ ما یه ازدواج کنیم که هم لحظه رجلی هست که دارای جنونه، هم لحظه احتمال میدهد این مرد شب در خواب بلند بشود از گوش تا به گوش او ببره. آیا عفو بالعقود اینجا را هم میگیره؟ ولو موانعی نیست بر سر راه مسائل زناشویی، ولی زندگی با چنین مردی یا با چنین زن خطرناکه. یا جزام داره، یا برز داره، یا حالا حالا ما اخیراً ایدز رو هم جز اینا قرار میدیم، یه بیماری خطرناک وحشتناک مصری داره. آیا عفو بالعقود حالا میگن اینجا رو هم میگیره؟ بنابراین ما اگر بریم در عصر میبینیم در برنامه اصلی عیوب قسمی از عیوب است که اهداف زوجیت رو از بین میبرد. قطعا اوغلا میگن عفو بالعقود شاملش نمیشه. ماهیت نکاح اینجا نیست و قسمی هست که اون اهداف زوجیت رو از بین نمیبرد، ولی در این حال خطرناک لزوج او زوجه. آیا در اینجا ما میتوانیم قائل بشیم به این که عفو بالعقود شامل میشه؟ روی این اساس آیون نرفتن سراغ این مسئله متاسفانه، در حالی که میبایست به عنوان اصل در مسئله میرفتن سراغ این. روی این اساس ما معتقدیم که اصلا عفو بالعقود شامل این دو گروه از عیوب نمیشود و خواهید دید که تمام عیوب چهارگانه و هفتگانه یا جزء دسته اول یا جزء دسته ثانیه، یا اهداف ازدواج تأمین نمیشه با اون و یا اینکه خطرهایی هست. بنابراین ما اگر حدیثی هم نداشتیم، اجماعی هم نداشتیم، در این دو دسته از عیوب قائل میشدیم به خیار فرض. میگفتیم زوج و زوجه خیار فرض دارن. لازمه هم ممکنه در کنار قسم دوم اول بذاریم، بگیم لازرر هم همین ایجاب میکنن، برای اینکه این ازدواج کرده برای چی؟ این مهریه داده برای چی؟ برای هیچی. یا برای خطر، این لازرر هم کنارش بذارید دیگه واضح تر میشه. ولی فراموش نکنید لازرر من لازم نمیدونم کنارش بذاریم، میگم اصلا عفو بالعقول منصرف، عبارت فنیش اینه، عفو بالعقول در عرف عقلا منصرف است از این دو دست عیوب. عزف الیه لا ضرر هم اگر بذاری دیگه مسئله واضح تر میشه. این اساس بحث ما در اصل در مسئله. و اما موضوع دوم این است که جنون از نظر موضوعی اقسام زیاد داره. البته ما باید ادله رو بخونیم، کلمه جنون در ادله بخونیم، موضوع ما قبل از دلیل بحث نمی کنیم، ولی لازم است که انواع جنون ما یه اشاره فقط بهش بکنیم بدون اینکه تصمیم گیری کنیم. نه، اوفو یعنی وجوب الوفا نکاح هست، اما وجوب الوفا ما وجوبش رو داریم نفی میکنیم نه اصل صحت را. این سؤال خوبیه، ما اصل صحت رو نفی نمیکنیم، ما وجوب الوفا نفی میکنیم، یعنی اجازه فسخ میدیم، یعنی خیار فسخ میدیم. و بعد اگه دلش بخواد میگه بله این دیوانه است و خلخلیه، منم بدم نمیاد، باید همچاره می زندگی کنیم، این روزا زندگی کردن با دیوانه ها او میگه بهتر از عاقل ها. یه آقایی بود، خدا حفظش کنه شفاشم بده، یه بیمارستان روانی تأسیس کرده بود و این بیمارستان روانی خیلی مجهز و مرتب و جالب بود، در شیراز ما بود. بعد یه شعری نوشته بود اونجا زده بود که خوش عالمیست عالم دیوانگی، اگر موی دماغ ما نشود مرد آهلی. خوش عالمیست عالم دیوانگی، اگر موی دماغ ما نشود مرد آقلی. حالا ممکنه یک کسی با این دیوانه بخواد زندگی بکنی و این زن دیوانه بگه ما حرفی نداریم، لااقل ترحم ایجاب میکنه، نمیشه بگیم باطله، خیال بس میکنه. و اما اجازه بدین من این نکته دومه بگم تا تمام نشده. و صحتش چرا؟ صحتش رو میشود کن، اجازه بدید. و اما آخری اینا بحثش میاد، من فقط دارم به عنوان یه مقدمه ورود در بحث میخوام شما روشن کنم و اینا بحث ها مفصل میاد، بحث مهمیه. و اما نکته دومین از جنون له فنون، از قدیم گفتم اشکالی داره، انواعی داره، خیلی مختلف. گاهی دیوانه های دیده شدن، حرف های عاقلانه خوبی میزنن که عاقلانه میزنن، ولی موقعش هم که میشه میبینیم اون حالت دیوانگیش گل میکنه. من دو سه تا نمونه از کنم، نمونه حسی. یا آقای محترمی بود، شما ها ندیده بودید اون رو، این مرد فاضلی بود، بعد حالش به هم خورد، لباس های مندرسی می پوشید و امامرم برداشته بود و می آمد و گاهی گوشه سحن و واقعا هم حالش خوب نبود، اما می نشست در همین صحن بزرگ لب این حجره ها، طلبه ها می آمدن اشکالات کفایه رو ازش سوال می کنن، جواب می کنن. در این که اشکالات کفایه جواب می ده، اما حالش درست نیست. زندگیش هر کی ببینه و باش محشور بشه می دانه یه آدمی غیر عادیه. ازش سوال کرده بودن آقا چرا نماز نمی خونیم؟ گفته بود اخذ ما وهب فسقط ما وجب. خدا اون عقلی که بخشیده بود گرفت از من، اونی که واجب شده بود از من ساقط شد. اخذ ما وهب اجتهاد میکنه فسقط ما وجب. منظور این است که این خب خیلی پیچیده است. یه نمونه دوم، یه شاعری است اسمشو براموش کردم. این شاعر معروف است و این که دیوانه بود، اما اشعار نابی میگفت. از جمله یه روزی از کوچه رد شد، بچه ها میشناختندش، سنگ زدن سرش، زخم شد و خون آلود و خون جاری شد. شروع کرد گفتن این شعر را، گفت که سرم از سنگ تفلان، بله نه نه سرم شاد این بود، سرم از سنگ تفلان اشک بار است، جنون گل کرده گویا فصل بهار است. همچین مضمونی که الان چرش هم من خود منافس کردم، سرم از سنگ تفلان اشبار است، جنون گل کرده گویا وقت بهار است. تشبیه کرده و سرشو به درختانی که گل پیدا می کنند، دیوانه است، ولی در این حالی همچین اشعار نابی هم می توانه بگه. بله جنون گل کرده ایام بهار است، ایام بهار. و نمونه های زیادی من حالا در ذهن دارم که وارد نمیشم در این. بنابراین ممکن است یک کسی دیوانه باشه، دیوانه زنجیری، ولش کنید میزنه، میشکنه، پاره میکنه، حمله میکنه، میگنش دیوانه زنجیری. اما یه دیوانه داریم، دیوانه بی آزار، آزارش به هیچ کس نمیرسه، به هیچ کس آزارش نمیرسه. دیوانه هایی داریم که وقتی صلات نمیفهم اصلا نماز نمیخونه، دیوانه هایی داریم مسجد میره نماز میکنه، چی میکنه، مجالس روزه میره، که شاید داستانش نقل کردم، یه آقای بود در یکی از شهرها دیوانه بود، مجالس روزه رو خیلی علاقه داشت، میرفت کفش رو میذاشت زیر بغلش، سفت نمیذاشت تکونم بخوره، میرفت جلو من برمیشه، بعد من گفت آقا یه دعایی هم به من بکن، حالا گاهی وسط منبرم شاید میکن یه دعایی من. اون آقا هم خیلی عصبانی شد، گفت خدایا هرچی زودتر شر این دیوانه رو از این مجالس مذهبی کوتاه. دیوانه رو کرد به مردم، گفت مردم ببینید این آقا عاقله، من دیوانه، چرا اینجا دعا میکنی؟ میخواستی دعا کنی خدایا عقل بهش بده، عمر طولانی هم بهش بده، چه در این هستی؟ حالا میبینی حرفش عقلانه تر از عقل ها. این اقسامش خیلی پیچیده است، حالا ببینیم تا چه اندازه باعث فسق میشه و چه اندازه نمیشود. و صلی الله علی سیدنا محمد. Thank you.